هیچگاه در شفاخانه بستری نشده است. خانم تالی طول عمر و سلامتی خود را مدیون ایمانش میخواند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
ولی هم میپردازیم به گزارش های این برنامه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، لوحه نویسان در شرق افغانستان از آینده هنر خطاطی نگران هستند. آنان میگویند به علت عصری شدن لوحه نویسی، هنر خطاطی در این زون خیلی صدمه دیده و رو به زوال است. شاگردان مکاتبی که به تازگی به هنر خطاطی رو آوردن نیز با اظهار نگرانی میگویند که لوحه نویسی کامپیوتری هنر خطاطی را صدمه زده است. از ضیاءالرحمن حسرت در این مورد میشنویم.
هنر خطاطی که در گذشته ها در افغانستان رایج بوده است، برای بیش از یک دهه در شرق افغانستان رونق خوبی داشت. کوچه های مشخصی در بازارهای شرقی کشور برای خطاطان وجود داشت که با نام مارکت های خطاطی یاد می شد. بیش از 300 خطاط در شهرهای جلال آباد، اسدآباد و مهتلام فعالیت داشت و لوایح مختلفی را خطاطی و رسامی می کردند. اما اکنون این هنر به گونه سابقهش نمانده و خیلی تغییر کرده است. لوحه نویسا می گویند که کارشان نسبت به سالهای گذشته 60% کاهش یافته است. حال لوایح توسط دست خطاطی نمی شوند، بلکه ماشین های چاپی عصری و کامپیوتری وجود دارد که جایگزین هنر خطاطی شده است. با وجودی که این هنر اصلی تر شده، ولی لوحه نویسان را نگران ساخته و زنده این هنرشان جدا نگران هستند. در گوشه دیگر این شهر و فراتر از مطبعه های یسر، دکانها و غرفه های لوحه نویسان قرار دارد که با مشقت تمام و در مدت زمان بیشتر لوحه می نویسند. در کوچه خطاطان دو لوحه نویسی را می بینم که دستان و لباس هایشان برنگ آلوده است. در گوشه دکان یانان قطعه های رنگ و برس های کوچک و بزرگ خطاطی به نظر می خورد. اما دکان های یانان خالی است و اثری از لوایح دست نویس در آن دیده نمی شود. این دو خطاطی معروف شهر جلال آباد که زمان دهها شاگرد و صدها مشتری داشتند، اکنون در مورد وضعیت کنونی هنری خطاطی در شرقی کشور اظهار تاسف می کنند.
من منور لوحه نویس یکی از خطاطان ولایت ننگرهار. قسمی که سابق کارهای لوحه نویسی بسیار بهتر بود، لیکن علت شامین است که تماما کارهای لوحه نویسی و دیجیتل تماما به حساب دیجیتل شده و چاپی. حالا فعلا کارهای ما بخاطر نیست که تماما هر یک کسی میخواه که ولا کار دیجیتل پیش مطبع بره و چاپ خود مجه کن.
تسلسبور یکی از لوحه نویسان شهر جلال آباد هستم. کاربار مربوط به وضع امنیتی در کشور میشه. اگر وضع خوب باشه کار ما بهتر می باشه و اگر کمی وضع امنیتی طرف خرابی بره کمی سر کار ما تاثیر می پرته. هر قدر امنیت خوب باشه مردم علاقه می گیره به کارهای هنری.
شروع الف نی الف چند وقفه؟
یک وقفه.
او بی؟
دو وقفه.
شروعش از
سر حد گرفته در سر خط.
با وجود کاهش هنر دست نویسی و افزایش تکنولوژی عصری، انجینر کوثر مسئول مرکز خطاطی و لوحه نویسی نصرت که از مدت 20 سال این هنر را به پیش میبرد، خطاطی را با اهمیت میخواند.
این کمپیوتر از مثال قبل لوحه کمپیوتری که چاپ میشه نظر به دستی بسیار ماهیتش کم میباشه، ماهیتش نظر به دستی مداومتش کم میباشه. به خاطر از این ما پیشتر بسیار کار مثبت داشتیم، بسیار فهمیدی کارهای زیاد میکردیم. به خاطر از اینکه بیادر شاگردای ما زیاد بود، فهمیدی به هنر بسیار مردم علاقه داشت. حالا چون مطبوع و کمپیوترایز بر آمده است و مردم به کارهای دستی قدر علاقه نداره، سر کارهای ما بسیار پنج منفی اثر کرده است.
شاگردان مکاتب که به علت علاقه‌مندی بیشترشان با خطاطی این هنر را می آموزند می گویند از زمانی که پیشه خطاطی کمپیوتری شده است، اهمیت خود را از دست داده و در مورد آینده این هنر اظهار نگرانی می کنند. عدنان یک نوجوانی است که بر اساس علاقهش هنر خطاطی را می آموزد. او میگوید که کاهش خطاطی کمپیوتری نمی شود.
خودم می خواهیم که به هنر خود پیشرفت بدم و خطاط باشم، یک رسام عالی و به کشور خود خدمت کنم و ما می خواهم که در آینده یک آدم خوب باشم و از هنر خود یک فن بگیرم به خاطر کشور خود.
اما مالکان مطبعه های کمپیوتری استدلال دارن که نباید خطاطی از اصلی شدن باز ماند و باید مانند کشورهای دیگر افغانستان نیز در این عرصه پیشرفت صورت گیرد. تحصیلات را باید ایجاد کرد و همه کارها را ذریعه کامپیوتر به پیش برد. اکنون بازار خطاطی در شهرهای ولایات شرقی از رونق افتاده و شمار خطاطان که به صدها تن می رسید اکنون به دهها کاهش یافته است و بیشتر خطاطان به خاطر دریافت پول به لوحه نویسی کامپیوتری رو آورده و یا هم کاروبار دیگری را پیشه کردن. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدا امریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
با کما ما اتای سخنرانی هفتوار خود به مناسبت روز یاد بود از کشته شدگان جنگ و فداکاری سربازان امریکایی یا میموریال دی که با روز دوشنبه مصادف می شود خود نشان ساخت که این روز تعطیل برای یاد بود و گرامی داشت از آنان است که جانشان را در خدمت به این کشور از دست داده تا سایر امریکایی ها بتوانند در صلح و آرامش زندگی کنند. گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی می شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنرانی هفتوار خود از آن دست زنان و مردان امریکایی ملبس با یونیفرم که به خاطر خدمت به کشور جانشان را از دست دادند قدردانی کرد. سخنرانی هفتوار این هفته آقای اوباما به مناسبت از بزرگداشت مموریال دی یا روز یادبود سربازان امریکایی ایراد شد. امسال این روز برای بار اول پس از ختم نقش محاربوی سربازان امریکایی در جنگ افغانستان برگزار می شود و قرار است که رئیس جمهور اوباما این روز را با بازدید از قبرستان آرلینگتون که در حومه شهر واشنگتن دی سی موقعیت دارد آغاز کند و به بیشتر از 2200 سرباز امریکایی که جانشان را در افغانستان از دست دادند و سایر قهرمانانی که در خدمت به این وطن از بین رفتند ادای احترام را به جا آورد.
The holiday is especially meaningful. It's the first Memorial Day since our war ended in Afghanistan.
امسال این رخصتی حائز اهمیت خاص است. این اولین روز یادبود از سربازان امریکایی یا Memorial Day پس از ختم جنگ ما در افغانستان است.
رئیس جمهور اوباما از چند سربازی که جان خود را در جنگ از دست دادن یادآور شد. او از وات مارتن که در آریزونا بزرگ شده بود و بعد از مکتب به صفوف قوای مسلح امریکا پیوسته بود یادآوری کرد. آقای اوباما همچنان رمن موری که از جمیکا به این کشور مهاجر شده بود اما احساس وطن دوستی او را وا داشت تا مانند بسیاری از مهاجرین با افتخار در خدمت به این وطن به اردوی این کشور بپیوندند یادآوری کرد. بیشتر از 2000 نظامی امریکایی از سال 2002 به این سو در افغانستان جان باختند و هزاران تن دیگر جراحت برداشتند. در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده امریکا همچنان بیان داشت که بزرگداشت از این روز ما را به یاد آن دست زنان و مردان ملبس به یونیفرم می اندازد که در حال حاضر در سراسر جهان ایفای وظیفه می کنند و جانهایشان را به خاطر حفظ دیگران به خطر انداختند.
In Afghanistan, our troops now have a new mission, training and advising Afghan forces.
نیروهای ما در افغانستان ماموریت تازه‌ای را به دوش دارند که عبارت از آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغان است. جان دوسن اولین امریکایی است که به صفت یک کارمند صحی نظامی در ماه اپریل سال جاری جان خود را در این ماموریت جدید در افغانستان از دست داد. ما در روز یادبود سربازان امریکایی به او نیز ادای احترام خواهیم کرد.
مموریال دی یا روز یادبود از سربازان امریکایی رخصتی عمومی در ایالات متحده امریکا است. این روز در آخرین دوشنبه ماه می برگزار می شود و به یادبود نیروهای امریکایی که جان خود را در حفاظت از این کشور از دست می دهند. بسیاری از امریکایی ها روز یادبود را آغاز غیر رسمی فصل تابستان قلمداد می کنند و برای این تعطیلی 3 روزه آمادگی های ویژه را اتخاذ می کنند.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، وال هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. قرار گزارش ها از سوریه، گروه دولت اسلامی اداره آخرین منطقه در سرحد عراق را به دست آورده است. این یکی از آخرین دستاوردهای این گروه دهشت افکن است. جزئیات بیشتر را در گزارش صدای آمریکا میشنوید که ژیلا ناصری آن را تهیه کرده است.
اکنون اداره کامل شهر پالمیرا در سوریه به دست گروه دولت اسلامی است. این گروه پوسترها و عکس‌های بشار الاسد را از دیوارها و جاهای تولیدات نفت در اطراف شهر دور کردند. نگرانی‌ها وجود دارد که هدف بعدی گروه دولت اسلامی تخریب این شهر باستانی خواهد بود. ساجن گوهل، مسئول بخش امنیت بین‌المللی در بنیاد آسیا پاسیفیک می‌گوید تصرف شهر پالمیرا برای استراتژی جنگی گروه دولت اسلامی موفقیت حساب می‌شود.
آنها مثل این که در کجا مانند کوبانی جنگ را به بسیار زودی از دست خواهند داد و بعد آنها در بخش دیگر از عراق یا سوریه برنامه مشابه را برای گرفتن شهر یا منطقه دیگر عملی می‌کنند.
گروه دولت اسلامی از کوبانی ماه جنوری با کمک حملات هوایی ائتلاف بیرون رانده شد و انتظار آن می رفت که این شکست نقطه حذف باشد. اما سه ماه بعد گروه دهشت‌افکن موفقیت دوگانه را در پالمیرای سوریه و رمادی عراق جشن گرفتند که در 120 کیلومتری بغداد پایتخت عراق قرار دارد.
از دست دادن رمادی ناکامی بزرگ استراتژیک بود. قدم بعدی برای گروه دولت اسلامی یا داعش حمله بر بغداد خواهد بود. آنها شاید موفق نشوند، اما نکته مهم این است که بغداد را هدف قرار می دهند.
کشورهای غربی به رهبر ایالات متحده از حملات ائتلاف بر علیه پایگاه‌های گروه داعش در عراق و سوریه حمایت می‌کنند. واشنگتن میگوید استراتژی پیشرفته را اختیار کرده است.
دره‌های جنگی ما در جستجوی پایگاه‌های داعش هستند و تا وقتی که رمادی دوباره تصرف نشود به این کار ادامه می‌دهند.
اما افضل اشرف از رسید خدمات متحد شاهی میگوید نبود استراتژی مشترک باعث شده که گروه دولت اسلامی جنگجویان را از منطقه و فراتر از منطقه در صفوف خود جذب کند.
هر باری که آنها موفق می شوند مردم بیشتر با آنها می پیوندند. با آن که در اروپا و سایر کشورها بر ادامه جلب و جذب آنها محدودیت هایی در نظر گرفته شده است، اما هنوز هم آنها موفق می شوند که مردم با آنها بپیوندند.
ساجن گوهل می گوید گروه دولت اسلامی از گروه دهشت‌افکن القاعده متفاوت است و هدف اساسی آن سبقت جستن است. گروه دهشت‌افکن در پاکستان و نایجیریا تا جایی از داعش پیروی میکنند. تحلیلگران میگویند موفقیت این گروه در میدان جنگ شاید قویتر شدن این گروه را بیشتر ساخته است.
داستان‌های رادیو آشنا. بهار در خزان، یک داستان عاطفی، نوشته سرور انوری، راوی داستان نسرین محمود عزیزی. یک روز زیبای پاییز بود. برک های زرد و نیم مرده درختان یک یک از شاخه ها جدا می شد و با رقص بی حالی پایین می افتاد و بر روی زمین می نشست. دو محصل جوان روی یکی از چوکی های باقی نشسته و فارغ البال از زوال غم انگیز طبیعت بران تکیه زده بودند. هر دو خاموش و هر دو ظاهراً آرام بودند. قلب‌هایشان می‌تپید
و عنکبوت نگاه آنها به هر سر تار می تنید. گاه رقص برگ های طلایی رنگ را نظاره می کردند و لحظه شاخچه های نیمه برهنه درخت ها را که از خلال آنها پرتو نیم رنگ خورشید پاییزی می تابید تماشا می نمودند و زمانی هم تار نازک نگاهشان از لابلای شاخه های خشکوبی برگ بر روی علف ها و گلبوته هایی که رنگ سبز آنها به زردی گراییده بود می لغزید. هر دو جوان با نگاه های تبدار و آرزومند پاییز را با زیبایی هایش می دیدند که بر چهره هستی رنگ زعفرانی زده بود و شکست رنگ ها را به ارمغان آورده بود و این چهره زعفرانی و این شکست رنگ ها برای آنان مفهوم بهار را داشت، بهار در یک خزان. آن دو جوان نخستین روزی بود که در گوشه زیبا و خلوت پوهنتون نزدیک هم روی یک چوکی نشسته بودند. منظره برگریزان را می دیدند و از وزش باد ملاحم و نیمه سرد پاییزی که نرمک نرمک می وزید و پوست صورتشان را نوازش می داد احساس لذت می کردند. لحظه ها به دنبال هم می گذشت و دیوار سکوت آنها را از هم جدا می داشت. خاموشی به صلابت یک کوه و به بزرگی و بیابان حائلی را میانشان تشکیل داده بود. پسر هرچند می خواست با استفاده از این خلوت قصه دلش را یک بارگی بیرون بریزد و از روی عشق نهفته‌ای که چون آتش در قلبش زبانه می کشید پرده بردارد موفق نمی شد. یارای اظهار آن را نداشت و همین که صد دل را یک دل کرده قصدم و چیزی بگوید از جا جنبید و نگاهش را به صورت دختر افکند. بی اختیار زبانش بند آمد، انگار لال و گنگ آفریده شده بود. روحش را دور داد و در گرداب اندیشه ها غرق گردید. یادش از گذشته ها آمد، از همان روزی که بار اول این دختر زیبا را با آن چشم های شبگون، لب های عنابی و موهای سیاه در دهلیز فاکولته دیده بود. صدای گام های او به گوش دلش آشنا آمد، آواز ضربه های آن در دهلیز بینور قلبش پیچید و این هم به خاطرش گذشت که چگونه این دختر با سر بلند و گردن افراشته و با نگاه های بی تفاوت از کنارش رد می شد و از همان روز، از همان برخورد و از همان دیدار بود که شیفته و محصور این دختر شد. از لبخند غرور آمیزش و از راه رفتن و خرامیدن او خوشش آمد و از آن روز به بعد هر وقتی که با وی مقابل می شد دیوارهای دلش فرو می ریخت. Thank you. پسر جوان بار دیگر نیم نگاهی به سوی دختر افکند و باز هم همان غرور همیشگی را در سیمایش مشاهده کرد. به نیم رخ دختر خیره شد. نیم از پیشانی مرمرین او را موهایش پنهان می داشت و گونه های مهتابیش را سرخی دغدغه انگیز رنگ می زد. ناگهان دختر با یک تکان دسته ای از موهایش را عقب زد و رویش را به طرف پسر دور داد. لمحه‌ای هر دو به چشمان هم نگاه کردند، درست چون نگاهی که دو لاله تازه آشنا یا دو ناآشنای همدرد به هم می‌افکنند. شاید می‌خواستند با زبان نگاه راز سر به مهرشان را بیان دارند. چشمان دختر پر از شور و جذبه بود. درخشش و برق خاصی داشت که هر دم پسر را نابود می نمود. دختر به زودی نگاهش را پس گرفت و سوی آسمان نیلگون پرواز داد. دلش خواست که کاش کبوتر می بود و در هوا پر می زد. پسر با نگاه های هوس‌آلود روی برجستگی های بدن او خیره شده بود که دم به دم مثل دو کبوتر با بالهای نفسش بی صدا می جنبیدن و آهنگ پرواز می کردن. وزش باد اندک تندتر شده بود. بوته های گل را می جنباند، شاخه های نازک را به هم می زد و برگ های زرین خزان زده را که نومیدانه صدا می کردن از شاخه های زندگی جدا می نمود. برگ ها به هر سو با ترس و لرز می گریختن تا زیر پای ره گذر غریب و ناشناس نابود نشوند. چند تا برگ زرد جلو پاها و بسر روی آن دو جوان ریخت. دختر برگی را که در لای مویش گیر آمده بود با سرانگشت سپیدش به هوا زد و برگ های خشکی را که جلو پایش ریخته بود یک یک با پاشنه بوتش فشردن گرفت. برگ ها زیر ضربه پاشنش ناله می کردن، می شکستن و نابود می شدن و او از این کار خوشش می آمد. هر دو جوان تا هنوز مهر سکوت بر لزاده بودند. گوشه زیبا و خلوت بود. در آن نزدیکی ها به جز آن دو کس دیگری دیده نمی شد. پسر در پیچ و خم افکار خود بود. هر قدر می اندیشید پیش روی خود دیوار آهنین و در عقب خیش دروازه بسته می دید. خود را اسیر میافت، اسیر دختری که با نیمه آگاهانه و نیمه آگاهانه شراب عشقش را در ساغر قلب خود ریخته بود. او چیزهایی را که دوست می داشت همه را در وجود این دختر یافته بود، اما وقتی به او فکر می کرد احساس می نمود که خط فاصله میان آنان کشیده شده است. بی محابا خود را باغبان بیهود اندیش میافت که در یخستان قلب خود گل نیلوفر کاشته و توقع شکوفیدن آن را دارد. هرچی با خود می اندیشید و گذشته و به حال می اندیشید، این اندیشه در نهانخانه ضمیرش قوت می گرفت که فقط یک عصیان آن دو را به هم نزدیک کرده و در چنین گوشه خلوت پهلوی هم قرار داده است. نهیب زد که شاخه خشک هوس و آرزو را بشکند و لحظه هم اندیشید که این دختر تنها موجود است که میتواند فریب گرم در زندگی سردش باشد. کم کم پسر به این سودا شد که اگر در این مدت شناسایی دختر چیزهای ناشناسی را که در وجود مرد رویاهای خود میپالد و نیمه از آن را در او یافته باشد و به اشتباه چراغ عشقش را در خانه خود روشن کرده باشد، پس نباید زندگی او را بی شور و بی نور نمود، زیرا برای یک دختر لذت بخشتر از این که مردی را که برویش حساب می کند شیفته و محصول خود بیند چیزی دیگری نیست. دقایق زیادی سپری شده بود و پسر هنوز گاه در دوزخ افکار و زمان در بهشت خیالات خود سیر می کرد، اما ناگهان با صدای افتادن کتاب از بالای زانوان دختر بر روی زمین جتکه خورد و رشته اندیشه هایش از هم گسیخت. پسر از جا جنبید و نیم از تنش را خم کرد تا کتاب را بردارد، ولی دختر پیش دستی نمود و کتاب را برداشت. لبخند زود گذر روی لبهای دختر دوید و با نگاهی که گوی سالها آشنایی و همدردی در آن خفته بود و چهره جوان چشم دوخت و پسر تار نگاهش را که در آن آتش تمنا شعله می کشید و دلهره آمیخته با استغاثه می رقصید با نگاه او گریزد. پسودی دختر پلکهایش را بست و مژه های بلندش را که زیباییش را عمیق می کرد بر رخ جوان کشید. لحظه بعد دختر پلکهایش را گشود و دیوان حافظ را که تازه صبح از کتابخانه برای مطالعه گرفته بود ورق زد. خواست تا غزلی را زیر لب زمزمه کند. لبهای گرم و قرمزش حرکت نامحسوس کرد. پسر که از سکوت سنگین خسته شده بود ناگهان قفل خاموشی را شکستاند و با یک ذوق زدگی و التهاب شدید پرسید: از اشعار حافظ خوشتان می آید؟ دختر یک لحظه مکث کرد و بعد سرش را از روی کتاب بلند نمود و گفت: بله، اشعار حافظ برای من مفهوم عمیقی دارد. وقتی غزلی از حافظ را زمزمه می کنم در رویای شیرین فرو می روم. آرزوهای نایافته را می یابم و از خواندن هر شعر او همان لذتی را می برم که از تماشای ژاله‌ای که به گلبرگ نشسته است. اما شما چطور؟ جوان مثل که پیش از پیش به این پرسش آمادگی داشت پاسخ داد. زبان شعر حافظ زبان همه بی زبان هاست و غزل های او به عشق ها، آرزوها و امیدها شور و گرمی می بخشد. جوان می خواست به حرفایش ادامه بدهد که دختر رشته کلامش را قطع کرده گفت: موافقید غزلی را برای شما بخوانم؟ جوان که چنین پیشنهادی را از خدا می خواست سوق زده شد و سخنش را از جان و دل پذیرفت. دختر شعر می خواند و پسر در حالی که سراپا گوش بود با خود نجوا می کرد: من هرگز دختری به زیبایی او ندیدم. لبهای دختر هنی که شعر می خواند تکان می خورد و دانه های اشتیاق را در وجود پسر می کاشت. غزل به پایان رسید و زمزمه دختر خاموش شد. کتاب را بست. هر دوی آنها در خیال خود فرو رفتند. در گوش دل خود گفت: نمیدانم چرا از این جوانه که لاغر اندام خوشم می آید. وقتی او را می بینم شاد می شوم، پر و بال می گوشایم. دلم می خواهد در برابرش زانو بزنم و های های گریه کنم. مگر آه که مگر این غرور، این مهره رنگینی که بر گردنم آویخته شده است مرا باز می دارد، بند بر پایم می زند. جوان با خود خموشانه زمزمه کرد: تو را ای دختر رویاهایم دوست دارم، لیکن چگونه می توانم به سوی تو قدمی فراتر گذارم؟ شاید تو بهاری و من خزان، اما من که گام ها به خاطر تو به جلو آمدم، آیا تو هم می توانی گامی به خاطر من به عقب برداری؟ دختر مثل که این اندیشه ها را در چشمان پسر خواند، اما هیچ خود را آگاه نکرد و به رخ نیاورد. کتابهایش را برداشت و دستکالش را گرفت، آهنگ رفتن کرد. دیگر خیلی دیر شده بود. هر دو از جا برخاستند و آهسته آهسته قدم زنان در کنار جاده تنگ و کم عرض برا افتادند. غروب بود، غروب غرق در زیبایی. اندوه و شکوه غم‌انگیز و این غروب برای هر دو جوان زیبا و اندوهبار بود. آنان هم شادمان بودند و هم اندوهناک. شادمان به خاطر آن که در کنار هم راه می رفتند و ضربان قلب‌های هم دیگر را می شنیدند، و اندوهگین برای آن که گل آرزوهایشان ناشکفته خواهد ماند و غنچه تمناها خواهد پژمرد. برگ‌های خزان زده یک یک از شاخه ها می ریخت و برگ‌های خشک زیر پاهایشان ناامیدانه ناله می‌کردند. خورشید پرید رنگ آخرین لحظه‌های دیدار آن دو جوان را می‌نگریست. بر سر یک دو راهی رسیدند. دختر به رسم ودا دست دراز نمود و با هم خداحافظی کردند. دختر گام بر می داشت و دورتر می شد و نگاه پسر به دنبال او کشیده می شد. او می رفت و جوان در خلال تیرگی غروب می دید که سایه اش را سایه او با خود می برد. پایان داستان امشب ما.
جدا افتاده خندانی و خوشحالی نمی ورزند و در شیراز سخندانی و خوشحالی نمی ورزند و در شیراز دیاها فزکتا خود را تا خود را با ملک دی گراندازه بیا تا گل بر شانه بیا تا گل بر شانه او می در سا گراندازه فلک را سقف و بشکافه فلک را سقف و پشکافه او تره نام در اندازه بیا تا گل بر شانه
دوستان را به چند پارچه شعر دعوت می کنیم. پرنده قدسی. پرنده قدسی دیر آمدی به خانه من، دیر تر بمان. امشب خدای را نفس بیشتر بمان. همراه با بهار رسیدی به خانم، همراه با بهار رسیدی به خانم، چون عطر گل و بستر سردم اثر بمان. در طول سالها خبرت را نداشتم، با من بمان و از همه جا بی خبر بمان. امشب که چون ستاره دمیدی به خانه‌ام، تا ساحل سپید دمان تا سحر بمان. در خانه‌ام پرنده قدسی خوش آمدی، در خانه‌ام پرنده قدسی خوش آمدی، با من بخوان ترانه خود نغمگر بمان. بی عذر و بی بهانه بده بوسه امشب، بی عذر و بی بهانه بده بوسه امشبم، این عذر و این بهانه با وقت دیگر بمان. ای ما چون دو ماه نگنجد به یک فضا، امشب درون خانه میا پشت در بمان. امشب درون خانه میا پشت در بمان.
در چشم سیاه تو گم گشت وجود من.
دوستان گرامی، برنامه امشب گنج شایگان در همین جا به پایان می رسد. خداوند یار و مددگارتان. شب بخیر.
Yeah.